الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 358 سطر 14 استاد مروی جلسه 180 مورخه 20/11/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترغم و الوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا. عرض شد که بحث در این بود اگر قاعده فراغ و اخوات قاعده فراغ با استصحاب تعارض کردند وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند فرمودند قاعده فراغ و سه قاعده دیگر بر استصحاب مقدمند، به خاطر این که دلیل استصحاب عام است و ادله این قواعد خاص مطلق است و خاص مطلق بر عام مقدم است. پس در نتیجه هر جا این چهار قاعده جاری بشود نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. این خلاصه کلام دیروز. در بحث امروز یک اشکال رو به این کلام مطرح می کنند و از این اشکال دو جواب می دند، بعد می پردازند به تعارض بین قرعه و استصحاب. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه برخی از این قواعدی که شما اشاره کردید، مثلا قاعده ید، نسبتش با استصحاب عام و خاص من وجه است. و دیروز ما در مقدمه گفتیم عام خاص من وجه در مورد اجتماع تساقط می کنن، رابطه قاعده ید با استصحاب همچنین است. پس هر جا تعارض کردند باید هر دو تساقط کنند، نه این که قاعده ید مقدم بر استصحاب بوده باشد. توضیح اشکال این است که مستشکل میگه ما بررسی میکنیم میبینیم قاعده ید با استصحاب دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع، پس میشن عام و خاص من وجه. ماده افتراق اول استصحاب جاری شود و قاعده ید نباشه در شبهات و حکمیه، استصحاب جاری است قاعده ید جاری نیست. ماده افتراق دوم پنج درصد موارد داریم که دیروز اشاره کردیم که بسیار نادر و قلیل است، قاعده ید داریم و استصحاب جاری نیست و این مورد موردی است که جنسی در دست زید است، حالت سابقش معلوم نیست. اینجا استصحاب جاری نیست و قاعده ید جاریه. ماده اجتماعی این دو هم 95% موارد است که هم قاعده ید جاری میشه هم استصحاب. خب در این موارد اجتماع قاعده اولیه این است که دو دلیل تعارض میکنن، قاعده ید با استصحاب و تساقط میکنن. چرا شما گفتید در این موارد به قاعده ید عمل میکنید و استصحاب رو کنار میزنید؟ اگه تعارض و تساقطی نباشد چرا برعکس نگیم؟ بگیم به استصحاب عمل میکنیم نه به قاعده ید. استصحاب قاعده ید رو تخصیص بزن. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدن. جواب اولین است که اجماع قطعی وجود داره که علما این چهار قاعده رو حتی قاعده ید رو بر استصحاب مقدم می دارن. ثانیاً جوابی که مشکل را حل کنه این است، ما دیروز در مقدمه اول اشاره کردیم که اگر عامین من وجه باشند در مورد اجتماع، اگه هر دو تساقط کنند یک دلیل فرد نادر پیدا کنه، مواردش بسیار اندک باشه، به شکلی که دلیل لغو محسوب بشه، باید مورد اجتماع رو به آن دلیل بدهیم و در ما نحنفی چنین است. در 95% موارد با قاعده ید یه استصحاب وجود داره. اگر در این موارد اجتماع ما بگیم دلیلین تساقط میکنن یا این موارد رو به استصحاب بدهیم، لازمش این می شود که این همه روایات قاعده ید اختصاص پیدا کنه به موارد اندک و این دلیل لغو محسوب بشه. پس بنابراین برای خروج از لغویت ما این موارد اجتماع رو به قاعده ید میدیم تا دلیل قاعده ید از لغویت خارج بشود. پس تا اینجا نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند چهار قاعده که در شبهات موضوعی جاری می شوند: قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه و قاعده ید، بر استصحاب مقدم می باشند. این دو صفت رو بخونیم تا برسیم به بحث قرعه. و کون نسبت بینه و بین بعضها عموما من وجه. تا اینجا فرمودن این چهار قاعده بر استصحاب مقدمه، دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه. اشکال اینه که نسبت بین استصحاب و بین بعضی از این قواعد عموم من وجه هست. بعضی از محشین مراد از این بعض القواعد رو قاعده فراغ گرفتن، اصالت و صحه گرفتن، توضیحات زیادی هم دادن، ولی حرفاشون علی الظاهر صحیح نیست. مرحوم مشکینی این بعض القواعد رو قاعده ید گرفته، ظاهرا حرفیشون اصحه و بهتر با قواعد تطبیق میکنه. ما هم از خارج همینطور توضیح دادیم. نسبت بین استصحاب و بین بعضی از این قواعد عام و خاص من وجه است، این لا یمنع عن تخصیصه بها، منع نمی کند ما رو از تخصیص زدن دلیل استصحاب رو به این قواعد. بگیم بازم این قواعد دلیل استصحاب رو تخصیص می زنه، به این قواعد عمل می کنیم. چرا منع نمی کند ما رو از این کار؟ بعد الاجماع على عدم تفصیل بین مواردها، بعد از اینکه اجماع قطعی علما حاصل است در عدم تفصیل بین موارد این قواعد، فرقی نمی کنه چه قاعده ید باشه، چه قاعده فراق باشه، چه قاعده تجاوز باشه، در تمام این موارد علما میگن این چهار قاعده بر استصحاب مقدمه به اجماع قطعی. هذا اولا. ثانیا، مع لزوم قلت المورد لها جدا، با این که لازم میاد قلت مورد برای این قواعد که همون مرا قاعده ید باشه، قلت مورد برای قاعده ید جدا، لو قیل به تخصیصها به دلیلها، اگر قائل بشیم به تخصیص زدن این قواعد رو به دلیل اون استصحابات، اگر بگیم استصحابات دلیلی قواعد رو تخصیص میزنن، در این 95% موارد ما به استصحاب عمل کنیم نه به قاعده ید، یا بگیم تعارض میکنن و هر دو تساقط میکنن، لازم میاد قاعده ید قلت مورد داشته باشه. چرا؟ چون در 95% موارد برخلاف استصحاب قاعده ید، اگه در این برخلاف قاعده ید استصحاب فرق نمیکنه، در این 95% موارد اگه بگیم تعارض میکنن تساقط، یا بگیم استصحاب مقدمه، لازمش اینه قاعدیت قلت مورد پیدا کنه. از قل مورد منها، زیرا کم از موردی از این موارد از این قواعد که لم یکن هناک استصحاب على خلافها، استصحابی بر خلافش نداشته باشیم. که ما در توضیحات دیروزم گفتیم هر جا قاعده فراغ، هر جا قاعده تجاوز، هر جا اصالت الصحه، 95% موارد قاعدیت استصحاب بر خلافش داریم. اگر در این موارد تعارض کنن، تساقط کنن، یا این موارد رو به استصحاب بدیم، لازمش اینه قاعدیت قلت مورد پیدا کنه، دلیلش لغو بشه. برای خروج از لغویت موارد رو به قاعده ید میدیم. پس بنابراین خلاصه قاعده ید هم بر استصحاب مقدمه. و اما القرآن فالاستصحاب فی موردها یقدم علیها. در رابطه با قرآن مرحوم آخون میفرمایند اگر قرآن با استصحاب تعارض کرد، استصحاب در قرآن مقدم است به سه بیان. بیان اولین است که استصحاب دلیل قرعه رو تخصیص میزنه. بیان دوم این است که دلیل استصحاب اقواس از دلیل قرعه و در مقام تعارض دلیل اقوام مقدم است. بعد یه اشکالی میشه، از اون اشکال مرحوم آخون جواب میدن، در جوابشون ترقی میکنن، بیان سومی ذکر میکنن، میفرماین اصلا استصحاب وارد است بر قرعه و موضوع قرعه رو از بین میبرد. اما دلیل اولشون میفرمایند ظاهر دلیل قرعه عام است و مطلق است. القرعه لكل امر مشتبه. این دلیل عام است، در هر مورد مشکوکی شما قرعه بزنید، چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه، این عام است. دلیل استصحاب این عموم رو تخصیص میزنه. دلیل استصحاب میگه الا در مورد شبهه که حالت سابقه باشه، که در این مورد شما قرعه نزنید بلکه استصحاب کنید. پس بنابراین هر جا قرعه با استصحاب تعارض کرد، استصحاب مقدم بر قرعه می باشد. سوال یا بگید اشکال، اشکال این است که بین قرعه و استصحاب هم عام و خاص منوجه هست، لذا شما نمی توانید استصحاب رو مخصص قرعه بدانید، بلکه در ماده اجتماع تعارض می کنن و تساقط می کنن. بیان اشکالی این است که ما اجماع داریم که قرعه در احکام شرعیه جاری نیست، فقط در موضوعات هست. مثلا شک کردیم نماز جمعه واجبه یا حرام، نمیتونیم قرعه بزنیم. وقتی این اجماع رو داشتیم، دلیل قرعه و استصحاب دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. ماده افتراق اول استصحاب داریم و قرعه جاری نیست در شبهات حکمیه. شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه. قرعه جاری شود، استصحاب وجود نداشته باشه. مثالش این است که فردی وصیت کرده به لفظی که دو تا معنا داره، نمیدونیم وصیت کرده که عین رو در راه خدا صدقه بدن، یعنی کنیزشو، یا چشمه آبی که مال زید است. اینجا در هر یک از این دو یه استصحاب داریم. دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط. استصحاب می کنیم عدم اراده زید کنیز رو، در مقابلش یه استصحاب دیگه هم داریم، عدم اراده زید چشمه رو. یقینم داریم یکی از این دو رو اراده کرده. این دو استصحاب تعارض کردن و تساقط. از در این مورد فقط قاعده قرعه جاریست، نه استصحاب. یقینا وقتی وصیت نامه ننوشته بود اراده نکرده بود عتق یا صدقه دادن کنیز رو. خب فورا همه استصحاب در طرف مقابل زنده میشه. اراده نکرده بود جاریه رو، از این طرف علم اجمالی داریم یکی از این دو رو اراده کرده، مخالفت با تکلیف و وصیت پیش میاد، لا محاله دو فعت تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت عملیه با تکلیف پیش بیاد که اینجا پیش میاد. پس استصحاب جاری نیست، فقط قاعده قرعه جاری است. دقت کنید، مورد اجتماع هم موارد فراوانی داریم که هم قرعه جاریست و هم استصحاب. پس بنابراین ارتباط بین این دو دلیل شد عام و خاص من وجه. باید هر دو تعارض کنن و تساقط. مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند اینجا شما به دلیل قرعه و استصحاب یه اجماع زمیمه کردی. اجماع داریم قرعه در احکام شرعیه جاری نیست. به خاطر این اجماع نسبت بین این دو دلیل شد عام خاص من وجه. ما در باب تعارض در صفحه 406 کفایه خواهیم خوان که در تعارض بین دو دلیل لفظ این دو دلیل مورد نسبت سنجی قرار میگیره. به دلیل سوم ما کاری نداریم که بحثش مفصل اونجا خواهد آمد. و در اینجا وقتی این اجماع رو از نسبت سنجی کنار بزنیم، لفظ دلیل قرعه عام است لکل مشتبه، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، چه یقین سابق داشته باشیم چه نداشته باشیم. و ادله استصحاب خاص است، میگه اگه یقین سابق داشتی استصحاب جاری کن. پس لفظ دلیل قرعه عام است، دلیل استصحاب خاص است، خاص بر عام مقدم می باشد. و بیان دوم، اینم چیزی نداره اشاره کنیم، دقت کنید، بیان دوم برای تقدیم استصحاب بر قرعه این است که مرحوم آخوند می فرمایند روایاتی که دلالت می کند بر قرعه آنقدر تخصیص خورده است، هزاران استثناء داره، که این تخصیص ها باعث شده علما فتوا بدهند ادله قرعه آنقدر ضعیف است که در جایی میتونیم قرعه بزنیم که عمل و فتوای معظم اصحاب بر قرعه باشه و الا نمیتوانیم به قرعه ما استناد کنیم. پس به خاطر این تخصیصات دلیل قرعه موهون است، ولی دلیل استصحاب در چارچوبه خودش قلت تخصیص داره، یعنی استثناءات بسیار اندکی داره، شاید کلن 4 مورد تخصیص داشته باشه دلیل استثناء. پس این قلت تخصیص باعث میشه دلیل استصحاب اقوا باشه در مقام تعارض. ما به دلیل اقوا عمل میکنیم و دلیل قرعه که موهون و ضعیف است کنار میزنیم. پس تا اینجا نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند دلیل استصحاب اقوا از قرآن است. اگه این دو تعارض کردن به استصحاب عمل میکنیم دون قرآن. یک اشکال و جواب و بعدم بیان سومشون که دیگه نمیرسیم. و اما القرآن فل استصحاب فی موردها یقدم علیها. اما قرآن، پس استصحاب اگه در مورد قرعه جاری بشود مقدم می شود بر اون قرعه. سه تا بیان دارم. بیان اول لأخصیت دلیلهی من دلیلها، چون دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه میگه القرعه لکل امر مشتبه، چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه. استصحاب میاد میگه الا در موردی که حالت سابقه داشته باشه، در اون مورد استصحاب جاریه. چرا دلیل استصحاب خاصه؟ لاعتبار سبق الحالت السابقه فی دونها، به خاطر اینکه معتبر از سبق حالت سابقه در استصحاب دون قرعه. در ادله قرآن هم چه قیدی نیامده، در دلیل استصحاب است که حالت سابقه معتبره. پس دلیل استصحاب خاصه، خاص بر آن مقدمه. سوال، واختصاصها بغیر الاحکام اجماعا، اگر بگیم قرآن دلیلش خاصه عام نیست چون اجماع میگه قرآن در احکام شرعیه جاری نیست، پس رابطه شون میشه عام و خاص من وجه، باید تعارض کنن تساقط کنن. میفرماین نه، اختصاص قرعه به غیر احکام اجماعا باعث نمیشود خصوصیت و خاص بودن رو در دلیل قرعه بعد از عموم لفظ قرعه مرون احکام را، بعد از این که القرعه لکل امر مشتبه هم شامل احکام هم شامل شبهات موضوعیه میشود، ظاهر دلیل عام است، دلیل استصحاب خاصه، دلیل استصحاب بر اون مقدم است. و این اجماع رو ولو قبول داریم، اما در نسبت سنجی بین این دوتا دلیل اجماع دخالتی نداره و دلیل سوم نمیتونه انقلاب نسبت ایجاد کنه، نسبت رو تغییر بده، عام و خاص منوج کنه این دوتا دلیل رو، چنانچه در باب تعادل تراجی صفحه 406 خواهد آمد. هازا مضافن الی وهن دلیلها، بیان دوم بر این که استصحاب بر قرآن مقدم است، مضافاً به موهون بودن دلیل قرآن به کثرت تخصیصه، به خاطر اینکه هزاران مورد استثناء داره. القرآن لکل امر مشتبه الا در موردی که براءت جاری باشه، الا در موردی که احتیاط باشه، الا در موردی که عرض کنم که تخییر باشه، الا در موردی که اصول عقلیه و اصول شرعیه باشه، الا در موارد خاصه ای که انبوه روایات داریم به قرآن عمل نمی شود، به شکل دیگه روایات وظیفه رو مشخص کردن. پس هزاران مورد دلیل قرآن تخصیص داره، موهون شده، حتی صار العمل به، تا اینکه گردیده عمل به این دلیل قرعه در یک موردی محتاجن الی الجبر به عمل المعظم، نیاز داره به جبران شدن این ضعف دلیل به سبب عمل معظم علما. کما قیله، گفتن هر جا بخواد به قرعه عمل بشه در کنار دلیل باید عمل مشهورم باشه تا این وهن دلیل تقویت بشه. پس بنابراین دلیل قرعه موهونه، و قوت دلیله، اما دلیل استصحاب قوی است به قلت تخصیصی به خصوص دلیله، به خاطر اینکه کم تخصیص داده شده استصحاب به خصوص یک عرض کنم دلیل خاصی، که چهار مورد داریم همین موارد چهارگانه دیروز که دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه، مورد دیگه ما اصلا نداریم. پس بنابراین دلیل استصحاب قلت تخصیص داره، دلیل قوی است، دلیل قرآن دلیل ضعیفه، در مقام تعارض دلیل قوی بر دلیل ضعیف مقدمه، لا یقال اشکال و جوابی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.